الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ آتقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریتن من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. این آیات فرمودید که این آیات ما را متذکر حقیقی ترین بعد خودمون میکنه تا ما با اشاره به این حقیقت بزرگ راه زندگی رو شکل بدیم. وقتی انسان بداند که یه حقیقتی داره که در اوج قرب با پروردگارش بوده است، حالا اگر شریعتی از طرف خدا آمد که ما رو به اون اوج ملاقات پروردگارمون برگرداند، خب معلومه که با تمام وجود مقید به احکام شرع میشیم. این که انسان بفهمه در این دنیا برای چی اومده کمک بهش میشه که جای شریعت رو و احکام الهی رو خوب بشناسه. در قرآن هر چه واژه رب داری در رابطه با نبوت و شریعته، هرچی یعنی میگه آقا جان رب داری، یه کسی را داری که میخواد تو را بپرورانه و حالا که یه کسی را داری که تو را میخواد بپروراند، این دین آورده است که تو را بپروراند. بپروراند که چی بشه؟ که برگردید به اون ملاقاتی که همه هدف شما بود. این که هدف هر موجودی رب العالمین است. انسان خودش رو در ملاقات پروردگارش پیدا میکنه. انسان خودش رو در ملاقات پروردگارش پیدا میکنه. چرا شما هر چه میرید دلتون میخواد بازم بری، هر جا میرید دلتون میخواد به بهترش رجوع کنید؟ برای اینکه هیچ کدوم از اینها هدف نیست. بهترین منزل هدف نیست، بهترین مقام هدف نیست، بهترین غذا هدف نیست. میبینید خسته میشی. چرا؟ برای اینکه هدفی دارید که اینا اون نیست. از طرفی هم که دلتون میخواد یه جایی بری، پس هدف دارید. اما هیچ کدوم از اینها هدف نیست. خب معلومه هدف هر کسی رب بشه. رب یعنی چی؟ یعنی تمام اون کمالاتی که انسان در اوجش باید قرار بگیره پیششه. اینا میگن رب. رب ما اوج کمال ماست. برای همین میگیم خدا هدف است. خدا هدف است. الیه المسیر خیلی حرف خوبیه، یعنی فقط راه‌ها به اون باید ختم بشه، بقیهش بیراه است. وقتی دیگه اینم که بلدین، نمیخوام وقت روش بگذاریم. خدا هدف است، اما خود خدا که هدف نداره که. آب همه را تر میکنه، اما خودش تریست. خودش اگه یکی دیگه تر نمیکنه. خدا به همون اعتبار که کمال مطلق است، هدف همه است. خب برای همین سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. این رب بودن حضرت پروردگار کمک میکنه که شما غفلت نکنید از وجود شریعت. این شریعت خیلی کار ازش میاد. به ما میگن آقا راست بگو، نمیدونم نماز بخون، حق همسایه رو انجام بده. یه آدم ساده فکر میکنه اینا یه انضباط اجتماعی است. این خیلی ظلمه به شریعت. این ملی مذهبی ها بودن دیگه، این آقای بازرگان و اینا کتابای می نوشتن راجبه این که بگن شریعت چقدر خوبه. شما کتاباشون می خوندین می دیدین حرفشون اینه که دین خوبه، وحی خوبه، اما بعد برای چی خوبه؟ برای اینکه یک انضباط خوب اجتماعی به ما میده. این کجا؟ با اینکه دین ما را برمیگردونه به ملاقات به خدا. خیلی تفاوت میکنه. هر کسی بگه دین خوبه به معنای این نیست که مثل اولیای الهی فکر میکنه. دین وسیله ایست که ما به اون ملاقاتی که همه هدف بود برسیم. طول میکشه، داله خدا توفیق بده، من عرایزی خواهم داشت. اینجاست که تا انسان رب و نشناسه دین رو نمیگیره. شما تو همین مسائل سیاسی و انتخابات ببینین قشنگ معلومه است کدوم ها مقیده به دینند. اونایی که از دین رجوع به حق میخوان، هیچ کدوم که بی دین نیستن که، ولی به اندازه‌ای که جایگاه دین را درست تشخیص بدن ببینین که رعایت بهتری میکنند، لغزش کمتری دارند. چه موقع جایگاه دین درست تشخیص داده میشه؟ این که بدونیم دین برای اینه که هدیه ربمون رو بگیریم برای ملاقات با ربمون که همه ی هدف است. هدف که کاندیداها و نامزدها پیروز شدن اینا که نیست. حیف بشره که امیرالمومنین، خب بلدین دیگه، این ابن عباس از همه سیاست مداری ها، این که شما میشناسین سیاست مدار دیر. تاریخ میگه یه مخی بوده است. این به امیرالمومنین یه توصیه داره که بابا یه کمی دست نگه دار، معاویه را در جا عزل نکن، یه کمی دست نگه دار، درگیری با معاویه رو بذار بعد، کار داری، اول کار دست، 100 تا دشمن داری، فشار روده، بیا یه خورده کوتاه بیا تا بعد. ببینین دقت کنید، تعبیر یکی از نامزده خیلی خوب بود که بین حق و باطل را رفتن اسمش میانه روی نیست. این در با یعنی رعایت نکردن حقه. ابن عباس همین توصیه را داشت. یه وقت از امیرالمومنین کوتا میان چون حقه، اون که طور نیست، اما اینکه معاویه ناحق، منم امام حق، حالا ابن عباس میگه که یه خورده کوتا بیاد، یعنی بپذیرید که معاویه احراز صلاحیت شده است. این که دیگه یعنی نفی حق. دیدیم که همه این 4 سال امیرالمومنین هزینه این یک کلمه نشنیدن ابن عباس را داد، ولی نتیجه چی شد؟ علی همه تاریخ بشریت شد. شما امروز با کی زندگی میکنید؟ با معاویه یا با علی؟ با ابن عباس یا با علی؟ ما هرچه حیات در ادامه تاریخ داریم زندگیمون معنا داره، به اندازه ایست که با امیرالمومنین این قدسی ترین بشر تاریخ زندگی میکنه. چرا علی دل واپس این نبودن که حالا یه خورده مثلا این سختی ها این شکست ها براش نباشه؟ باشه، دوباره دقت کنید، شما زیر این آسمان احدی را به اندازه‌ای که امیرالمومنین مقید به احکام الهی است پیدا نمی‌کنید. اولیای معصوم منظورم همه یکی اند. چرا اینقدر مقید است؟ خب برای اینکه می‌خواد ملاقات خدا کنه. بلد این دیگه. زیلب اومد گفت که خارجی جز خوارجم هستین، زیلب اومد گفت که تو اون که عبادت میکنی میبینی؟ حضرت فرمودند بله. گفت چطوری میبینی؟ گفت به حقیقت ایمان، با حقیقت ایمانم به خدا دارم ملاقات خدا میکنم. میخوای با چشما گوشم ببینم؟ داستانش مفصل است. یعنی زیلب با اینکه جز خوارج است آدمم نشد، ولی اومد بیرون گفت احدی به اندازه توحید این مرد زیر این آسمان نیست. ببینیم رب میخواییم ما تو همین نمونه خوب جایی نشستیم از نظر تاریخی که الان هستیم، که قشنگ شما میبینید اگه کسی تمام وجودش رجوع به رب العالمین نباشه سعی میکنه یه کاری کنه، مثلا چی اسمشه بذارم، عوام فریبی، نمیدونم چی بذارم، که رأی جمع کنه. یعنی امیدش کسی به جهل مردم باشه خیلی خطرناک. بلدیم این قضیه را. یکی از طرف امیرالمومنین بنا رفت که یه پیغامی به معاویه بده، این بعد که رفت پیغام و داد، بعد یارو اومد گفت که این ناقه من است. گفت چی میگم من از را دور اومدم تو را این مسهمش با این؟ گفت نه این ناقه من. بنا شد به کی برن رجوع کنن؟ به معاویه، بالاخره خلیفه است. معاویه گفت که شاهد داری به یارو؟ مالی خب شام بود دیگه، کلی رفیق داشت. شاهد آورد که بله این ناقه این آقاست. معاویه گفت که بدش. بازم یارو مونده بود، خدایا اینا میگن این ناقه این آقاست، این که جمله، اصلا شطور نره، اینا که میفهمن این شطور نره. بعد چطورش گیج بعد که رفت، معاویه گفت بیا اینجا پول شطوره ده بسون، آبرو به علی بگو با کسایی میخوام باد بجنگم که فرق ناقه و جمل نمیفهمه. خیلی حرف عجب میفهمه معاویه. با علی اگه خواست بجنگت باید یه ملت خر پیدا کن، و پیدا کرده بود. پس یا واقعا به امید نفهمی ما اومدن کاندیدا شدن. تقصیر ما هم هستا، ما کار نکردیم. ما تلویزیونمون اومد سریال علکی گذاشت که چی؟ یادم نیست چی بود این؟ یه سریال گذاشته بودن یکی از این روستاها ار میکرد، یادم هم رفت برره. وقتی سریال برره بذاری با یه نامزده رئیس جمهوری هم بیان میگن یه سری میخوایم که هر را از بر تشخیص ندن. میبینین که بعضی ها خیلی بی انصافی است. نظام اسلامی البته تو پوزش ها میخورند، مطمئن باشین. این انقلاب در عین این که یه عده‌ای را اینا بهش امید دارن، اون ورش نخوندن. ما یک انسانهای بزرگ بزرگ تو این کوچه و بازارا و تو این روستا و داریم که اینها تاریخی را شروع کردن که مطمئن باشین، من اینا گاهی میگم شاید متفق نمیشین، امید ظهور وجود مقدس حضرت را اینها زیاد کردند. حضرت امید دارند که یه عده پیداشن که ظهور کنند. ما یه عده ای را تو این کشور داریم الحمدلله که مهدی ما را امیدوار کردند. این رب شریعت ما، این مقید به شریعت یعنی خیلی افق دون برد بالا. این آیه رو ول نکنی، خدا کنه که منم توفیق پیدا کنم زوایاش رو بگم. شما اگر بفهمید رب یعنی چی، چند جا بنده سعی کردم بحث کنم، تو اون خیشتن پنهانم تلاش کردم، یه مثال زدم، رفقا گفتن این مثال را ورداشتم، اما مثالم این بود که شما یه گربه را ببینید، این گربه که راه میره عجیب، دومش رو حساب، گوشش رو حساب، سیبیلاش رو حساب، پاواش رو حساب، همش عجیب منظمه. این مدیریت همه جانبه تو حرکات این گربه را ما بهش میگم رب گربه. رب گربه غیر ربی است که یه اون چی میسازه، از این چی بهش میگن؟ ربات میسازه. دیدین یه پاش یه خورده کج بده تالاپ میفته، این ربات های شکل آدم. ولی گربه هر چی میخواد بی جلوش بیاد، گفتن که یارو مثل گربه مرتضی علی، هر جور ولش کنی رو چهار پاش میاد. برای اینکه گربه مرتضی علی یعنی رب علی اینا رو ساخته است. اما ربات ها رو ببین که عقل ساخته است، یه تیکش رو ببینید یه تیکش رو یادش میره. که دوباره من تاکید میکنم ربتون رو پیدا کنید. حالا این رب که همه جوانب و ابعاد حیاتی ما رو از مرتبه جسم و خیال و عقل و قلب و سر و سر مستسر به سر، همه این ابعاد ما را داره مدیریت میکنه، این رب این شریعت آورده است. هرچه بیشتر مقید به این شریعت باشی بیشتر رجوع به این رب میکنی، هرچه بیشتر رجوع به رب بکنین بیشتر به هدف، رب هدف هست میرسید. این وسط بهش میگن این قضیه چند تا حد واسط داره دیگه، من به عهده اندیشه خودتون میذارم. رب میخوایم وقت تو این دستگاه هرچه ما کار کنیم ملتمون رو پروروندیم. ملتی که رب داره، اگر پیر و مریدش گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تصدیق میکنه. من یه یادداشتی آوردم، امروز نمیخونیم، جلساتی بعد میخونیم، ولی یه تکش رو برای اینکه شاهد حرفم باشه میارم. خیلی روایت قشنگی است. حضرت امام صادق به شخصی است به نام سلیمان میفرمان ان لك قلب مسامع، و ان الله اذا اراد ان يهدي عبدا فتح مسامع قلبه و وكل به ملكا يسدده. میگن تو یه قلب داری و این قلبت گوش دارید، اگه خدا تو را درست هدایت کرده باشه، وقتی که قلبت زنده باشه، اگر که حقی بشنوه تصدیق بکنه. یعنی اگه کسی تونسته باشه با پاکی با طهارت به مرحله قلب یا فطرت برسه، وقتی پیرا مرادش میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، تصدیق میکنه، نمیگه چون این آقا گفته است من میپذیرم. گاهی رفقا به ما ایراد میگیرن، حالا شاید امروز هم بعضی ها ایراد بگیرن، که چرا شما شاهد از صحبت رهبری یا امام میاری برای صحبت ها؟ خب برای این که بنده رسیدم اینا از مقام قلب و فطرت الهی سخن میگم. خب من نظرم از شما به حمدالله قلب نوری داری، وقتی میگین تصدیق میکنید، نه اینکه تبعیت کنید. تبعیت فقهی که نیست اینجا. وقتی آقا میفرماند که ما میتونیم دشمنا با مقاومت مأیوس کنیم، شما که با ربت رفیقی و شریعت درست عمل کردی تصدیق میکنی، میبینی انگاری حقه. به قول ملا صدرا خدا رحمتش کنه، میگه سخن معصوم برای انسان ره رفته حد وسط قضیه است. خیلی بحث درست و قویه. یعنی چطوری شما میاید توی قضیه ای شاهد میارین که حسن مسلمان است، هر مسلمانی نماز میخوند پس حسن نماز میخوند؟ میگه سخن معصوم مثل هر مسلمانی نماز میخونه توی قضیه است. شما میگوی آقا حسن مسلمان است، حالا مگه نرسیدی که هر مسلمانی نماز میخونه؟ پس نتیجه میگیره چی؟ پس حسن نماز میخونه. مرد الهی مثل ملا صدرا میگه سخن معصوم این کار ازش میاد. اگه عزیزا بتونید از طریق این آیه که با هم داریم کار میکنیم برسید به این که آقا ما در هوای رب بمون که هدف است و همه ی هدف است باید زندگی کنیم، ما دیدیمش، پسندیدیمش، به ما گفت الست و به رب بکن، گفتیم بلا شهدنا، بله قربان میبینیم که تو رب ما، میبینیم که رب ما. این چه منزلی بود؟ است جلسه قبل به حمدالله از فرمایشات علامه طباطبایی رسیدید به این که این چه منزلی بود، چه جایگاه وسیعی بود است که همه حقیقت و همه حقیقت انسانها بل وجوده هم اونجا حاضر بودند. انشاءالله اینا یادتون نره. خب حالا یه همچی جایی که شما ربتون دیدید، هدفتون رو ملاقات کردیم، تعبیری داریم که انشاءالله بعد روش بحث میکنیم، به مرحله ای میرسید که موج گرایشات به سوی خدا اوج میگیره. بیاد عکسش کنیم. دیدیم که اگه نفس اماردون رو دنبال کنید، این آدم ها که فقط دنبال شهوت و پولن، چطوری موج گرایشات به نفس امارشون اوج داره؟ یه چیزایی که اصلا من و شما ابدا الحمدلله نمیفهمیم. خدا رو شد ما هیچ وقت نمیفهمیم. یخته نگاه کنید به این اهل دنیا، این با چه انرژی تونسته این خانه مجللا، این ماشین مجلل داشته. فکر کردن هم تو کشفی که شما یه پیکان دارین اونم اینا رو گیر آورده. نه، پیکان اومده است، این دویده است، خیلی فرق است. نمیفهمید الحمدلله، نفهمید تو این قضیه. خدا را شد. حالا که ما میتونیم درک اوج گرایش نفس اماره را به دنیا بفهمیم. خدا کند اوج گرایش اولیاء الهی به جذبه به حضرت حق را بفهمیم. اینا ما دنبالشیم. خب از این جهت عرض کردم که این آیه میگه آقا ربت رو داشتی، اومدی تو این دنیا، حالا ما یه شریعت برات آوردیم که به ربت برسی. هنر شما چیه؟ مقید به این شریعت. این یه حرفی است من میزنم، خدا کند که به حسین و اصحاب کربلا قسم عقب نیفتیم از این ادعا. مقید به شریعت. در تقید به شریعت فقط رب ملاکه. حالا هر چی میخواد ابن عباس نصیحت کند امیرالمومنین که آقا از نظر مناسبات جهانی مشکل پیدا میکنی. معاویه پشتش روم، پشتش روم، حواستون هست که میخوره دل علی، یا علی میخواد برای یه تاریخ زندگی کنه. نتیجه حرف نشنیدن امیرالمومنین از ابن عباس و شنیدن حرف از خدا این شد که شما حالا انقلاب اسلامی دارید به رهبری یک ولی اللهی به نام حضرت روح الله امام خمینی رضوان الله تعالی. خب اگه این انقلاب اسلامی هدیه علی علیه السلام است به من و شما، ما باید در روش علی حفظش کنیم. ما باید بفهمیم جای این انقلاب کجاست. عرایضی تو این قضیه یادداشت کردم میخونم. تلاش برای اینکه خط مقاومت رو ما باید توی انقلاب نگذاریم غفلت ازش بشه. بله عرض کردم اون جلسه میخوان با این تهدیدها، با این تحریمها، خط مقاومت در مقابل معاویه زمان را تبدیل به خط سازش کنن. شما کجایی؟ ما که با امیرالمومنین تاریخی داشتیم برای خودمون، خوش بودیم. دیگه ما که حاضر نیستیم که دوباره برگردیم به اوباما و خط استکبار و حقارت که دارن اینجور القا میکنن که اگر میخواهید مشکلاتتان حل شود تغییر روش دهید. روش عزتمندانه دولت نهم و دهم را در مقابل استکبار باید بذارین کنار. یعنی باید جرأت نکنید از احمدی نژاد، آقای دکتر احمد نژاد دفاع کنی. آقای احمد نژاد اگه یه اشکالاتی داره در جای دیگه، خط حماسی و عزتمند مقابله با استکبار که جنس انقلاب بود، شعار حضرت امام بود و رهبری دفاع کردن، این رو کنار گذاشتن خیلی خطرناک. دارن به ما میخواین اینا تحمیل کنن در حدی که مثلا بگن آقا فلان کاندیدا چون شبیه آقای دکتر احمد نژاد به پای نزدیکش نشین. وقت بچه حزب اللهی های ما بعضی هاشو متاسفانه اقفال دارن میشن که نه یوهو اینجوری اگه برین جلو یوهو مشکلات پیش میاد. به فرمایش همین اخیر رهبری من یادداشت کردم، میفرمان این مشکلات جنس تحریم است و این تحریم می‌فرمان که نامزدها قول بدهند که به مسئله اقتصاد که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان هست به خوبی خواهند پرداخت. یعنی اول مشخص میکنن این مسئله اقتصاد یه جنگیست بین ما و بیگانگان. حالا نامزدها بیان حاشیه نسازن. گله‌ای که ما از آقای احمد نژاد داریم قبول ندارم که وقت ظرف اقتصاد نمیکنند و نه شبانه روز اون چه باید بکنن میکنن، ولی حاشیه نسازن که ذهن اینجور بشه که مثلا دولت مردای ما به چیزای مهمتر از اقتصادی که امروز جبهه مقابله با دشمن است میپردازن. بعد میفرمان که این بعضی از این کاندیداها فکر میکنن که عصبانیت دشمن را مثلا میشه کتاومه. میفرمان عصبانیت آنها ناشی از این است که شما هستید، ناشی از این است که جمهوری اسلامی هست. خب حالا یه دفعه فکر کنن میشه یک خیلی خطرناکه یه کاری کنن که کت خدا را مثلا ببینیمش یا کتابی های ما. اینا حواستون کجاست؟ باید مواظب باشیم در مسیر حرکت استکمالی انقلاب خدشه‌ای وارد نشود. ما تا حال افقهای بزرگ و جدیدی را تو تاریخ معاصر باز کردیم، نباید در سر پیچ تاریخی متوقف شویم. من به شما بگم بعدن معلوم میشه اینا چقدر خرج کردن که اگه میشه این جریان های بیداری اسلامی خاور به اصطلاح میانه و شمال آفریقا را یه جوری منحرف کنم. نشد. مطمئن باشید نشد. نگون که لیبی و یمن و نمیدونم مصر اینا سوس شد. سوس شدن طبیعی بود. ما هم یه بازرگان داشتیم اومد یه خود اذیتمون کرد. مرحوم محمد منتظری هم اینقدر هرس داد. خب این محمد منتظری میفهمید بازرگان حجاب است، اما امام و مرحوم شهید بهشتی اینا میدونستن نه، انقلاب بزرگتر از این است که امثال بازرگان بتونن مانعش بشن. تفاوت توی نگاه بود به افق نهایی، اما واقعا بازرگان اینا حجاب بودن. اینا دیدن در شمال آفریقا و خاورمیانه دارد یه کار بزرگ شد. من بعدن قول به شما میدم ثابت میشه اینقدر و اینقدر و اینقدر پول خرج دارن میکنن، همین حالا نه مستقیما، تا اینا بتونن جا بندازن که آقا ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، بیام کشورمونو بگیریم از دست نریم. یه کشوری خوب راحت مسلمون کاری به این کارام نداشته باشیم، نه کاری به فلسطین داشته باشیم، نه چیزی. آقا ما فعلا مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم، همه را به نونا نوا میرسونیم و دیگه خوشمونه دیگه، چی میخوان؟ ممکنه بگن این چیزی بدی نیست. این چرا این چیز خیلی بدیه؟ حالا بنده عرض خواهم کرد، ما یه کار بزرگ 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 رو کردیم، شواهدش هم دیدیم. حالا یه مرتبه از زبان بعضی از نامزدها آدم چیزایی میشنوه که انگار اصلا انقلاب نشده. ما میخوایم یه کشور داشته باشیم که حالا شاه نمیذاشته، حالا شاه رو بیرون کرده، ما میخوایم یه کشور داشته باشیم قشنگ نون آبمون به جا باشه. اینا ما با مردمی بودن مسئولان باید جلو برویم، نه با اشرافی بودن و یا نماینده جهان اشرافی بودن نامزدها. ما رجوع به اشرافیت که نباید بکنیم، ما به رجوع به مردمی بودن باید بکنیم. چراش هم عرض خواهم کرد. شما ببینید امام بعد از قطعنامه علل قاعده بچه ها گفتن های راحت شدیم که دیگه جنگ نیست، تا نون و آبم فراوان میشه و همه چی. چرا امام جمله امام بعد از قطعنامه سا بعد از پذیرفتن قطعنامه این است: امروز جنگ حق و باطل و جنگ فقر و غنا و جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بیدر شروع شده است. چرا امام؟ خدا میدونه اگه ما اینا رو یه روز بشین، نجات بشر به رجوع به رب العالمین است و پوش کردن به کفر. حالا بشر هنوز کامل بیدار نیست که ما که این فتح بزرگو کردیم. آقا فرمودن این دو امتیازات این دولت بگیرید ادامه بدید. امتیازات این دولت جز استکبار ستیزی، ساده زیستی، ضد اشرافیت، خب اینا بود دیگه امتیازات این دولت، اینا بود. به اسم تنش زدائی مواظب باشین جبهه را میخوان عوض کن. البته من نیومدم با شما اینا رو بگم، و میخوام بگم که روح تاریخ خودتون رو بشناسید. نه بنده معتقدم تقدیر بسیار متعالی ما داریم، حالا یا در دره باید برویم یا در کوهستان باید بریم یا در دشت باید برویم، ما افقمون مشخصه. بنده والله العلی العظیم یه ذره دل لرزه ندارم از جریان ها با همین انتقاده که دارم، اما اینکه اینا چیزی نیست. حضرت آقا فرمودن انقلاب در بعضی مرحلاش زاویه هایی پیدا کرد، ولی همونها انحراف ها در کوره انقلاب از بین رفت و انقلاب جلو رفت. و وقت حالا بعض اون زاویه ها حالا اومدن تازه مدعی هم شدن، این دیگه چیز عجیبیه. تقصیر کیه؟ تقصیر ما. ما درست تبیین نکردیم مسئله را. رادیو تلویزیون ما معلوم نکرد که انقلاب چیه و اون دولت‌های اصلاحات و سازندگی. چرا آقا می‌فرمان در دولت‌های گذشته در زمان دولت نهم فرمودن در دولت‌های گذشته در بعضی مراحل از انقلاب زاویه گرفتیم. بعضی از نامزدها متوجه نیستند بناس نامزد ملتی شوند که میخواهند انقلاب ضد استکباری خود را ادامه دهند. انگار میخوان نامزد انگلستان و آمریکا بشن. یه جوری حرف میزنن که اصلا حواسشون نیست بابا ما یه افق دیگه داریم. خیلی حیفه، خیلی حیفه. ایده های اصلی انقلاب را متوجه باشی، ببینید کجای تاریخ هستین، بفهمین مراحل را یکی یکی ببینین. ببینید بعضی از نخبگان ما همینان که میبینیم، خب به عنوان واقعیت روش فکر کنین، بعد از اون وقت مردم ما را هم ببینین که با این همه سختی اگه بشینید میبینین نه، اینا از زبون اونا دارن میگن که آقا خیلی فقر است و اینا. واقعا اینجوری امتحان کنید آقا، در اوج مشکلات میگن انقلاب. این قضیه رو تو تاریخ داری، تو جنگ احد ما کشته زیاد داریم، بوده 70 تا کشته دادیم. خب آدمای حسابی هم کشته شدن، یکیشون خب حمزه است. بعضی از این خانواده ها شوهرشون و دو تا پسرشون کشته شده بود. یه خانم شوهرش ها با دو تا پسرش انداخته بود یه اولاغ کشتاشون رو داشت میمن. یکی بهش گفت که خانم تعزیت، گفت محمد زنده از ناراحت اداره تاریخ نارا تاریخ میگه و چی میفهمه یارو دیگه چی. حالا ممکنه یه یهودی هم پیدا بشه ده یه منافق که آقا این همه کشته چرا دادیم، چه کار کنیم، وای بدبخت شدیم. آقا این صاحب کشته ها هیچیش نشده، تو چه مرضیده؟ عجیبه با، حواستون باشه چیز گیرتون بیاد در این معادلات که بعضیا سخنگوی خودشونن. این فقرای مستضعف عزتمند رو بهانه کردن. بنده دیگه حق دارم این حرف رو. بعد این فیلم های مستنده که دیدم گفتم اگه کسی این کشور رو نشناسته فکر میکنید ما از افغانستان با این همه سطح وضعمون بدتر است. اینا چی دارن میگن؟ با پشتوانه یعنی کیا دارن دروغ میگن؟ اینا اگه مدافع این ملت بودن این سیلیهایی که صورتمون رو سرخ کرده نشون نمیدادن، صورت سرخمون رو نشون میدادن. خب اینا این مردم اینجوری هست. جمله ای از حضرت امام رو بخونیم ببینیم چی میگه. حضرت امام میفرماند که راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهان خاران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند آسوده خواهند بود. خیلی حرف بزرگی. یعنی روش فکر کنید ما باید روشمون این باشه که حمله کنیم به کفر. ما از تا حالا دیدم خیلی خوب بعضی از بزرگان فهم تا حالا ما هرچه عزت به دست آوردیم تو چی به دست آوردیم؟ تو تهاجم به کفر به دست آوردیم. مگه دو رئیس دولت سازندگی وقتی جریان سوریه شروع شد همون اول نگفتن که نه دیگه باید بپذیریم سوریه بالاخره باید جزء این تحرکات خاورمیانه تغییر کنه؟ آقا درست امسال نه پارسال نه پیارسال توی 14 خرداد از صحبتشون یک رو بیشتر 20 دقیقه رو فقط راجع به سوریه صحبت کرد. باید چی دارین میگین؟ سوریه فرق میکنه با حسنی مبارک؟ سوریه چند خصوصیت، یک ضد آمریکاست، دو مقابل اسرائیل است، سه شرایطش طوری که مردم باش سر جنگ دارن. شما اینا با حسنی مبارک یکی میکنه؟ خوب دقت کنید دوتا نگاه را. شما یکیشون را یادتونه، اونم یادتون باشه. یه نگاه بود اگر سوریه شکست خورده بود امروز قطر و سعودی بر ما حکومت میکردن. چی باعث شده که امروز خودشون میدونن که اگر در این ژنو دو ایران نباشه هیچ کاری نمیتونن بکنن؟ چون اینا میدونن که میخوان یه جوری قانع کنن اسد را که شما کاندیدا نشو ولی حزب در کنار حزبایی که مخالفین دارن فعالیت کنن و رأی بیشترم میدونن حزب اسد میاره با در این حد میخوان قانع کنن، میگن اگه ایران نباشه نمیشه. اینا چه خوب ما این از کجا به دست آوردیم؟ امروز این که ما الان در خاورمیانه یه قدرتیم رو کسی منکره؟ خب ما انقلاب ما که صرفا اقتصادی نبود، یه مسئله اقتصادی حل میشه، خدا میدونه بعد پولاش هم میفهمی، دارن خرج میکنن که تو دهن مردم بگذارن که آقا ما مشکل ما اقتصاد است، و یکی هم بره بگه آقا ما مشکل ما اقتصاد است. این وارونه کردن کلی انقلاب است، بکنند و نکنند ضربه ای نمیزنند، ولی شما باید بشناسیندشون. حضرت امام خیلی حرف بزرگی زدن، این حرف را در پیام استقامت زدن، اون وقتی که بعد ما کشته دادیم 400 تا کشته دادیم در حج، این اون پیام همون پیام است. توی این روحیه چه روحیه است؟ میگه آقا ما معلومه سونا در مداغون میشن، همون جان بچه ها ما را کشتن. اما نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که من اون روزی که اینا میخوندم، خب بنده دنبال میکردم، میگه هنوزم همون رو دارم، همون برگه رو دارم، پیروز بردشم یاد داشت روش نوشتم. خب اون روز اصلا من فکرش هم نمیکردم، ولی امیدوار بودم به حرف امام. اون روز ما کی قدرت بودیم؟ ما دائم داشتیم موشک میخوردیم از صدام. ولی این روح، روح بزرگیست که تاریخ خودش شناخت. باز من یه جمله از ایشون میخونم، می‌فرمان کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهان خاران را نمی‌دانیم، ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند، ما مطمئنیم که در همین شرایط نیز آنها را با روحانیت اصیل کینه دیرینه دارند و عقده‌ها و حسادت‌های خود را نمی‌توانند پنهان سازند، آنان را به باد ناسزا میگیرند، ولی در هر حال آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست سازد و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است، که اگر بند بند استخوان‌هایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندمان و هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند، هرگز اما نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم. ما کیف میکنیم از این نوع زندگی؟ خب مگه این مردی که اینا گفته است که مرد قلوب نبود؟ است که من نبودم که یه پام برد رو بیر یه چیزی بگم که بعد حواسم نباشه. بابا یه مردی گفته است که در اوج تعادل است، هنوز که ما امام را نشناختیم، که خدا میدونه، من قسم میخورم جمله جمله این جملات را ایشون با تمام وجودش حس میکنه و میگه، میگه برفرض که تمام زن و بچه مونا هستیمونا جلومون آتش بزنن، ما کوتانه، ما اما نامه کفر را امضا نمیکنیم. میفرمان که وقت این خطر، من اینجور یاد داشت کردم، خطر ارتجاع گفتمانی را فقط با این روحیه میشه نجات داد. خطر غفلت از موقعیت جهانی نظام اسلامی ایران و انقلاب را آدم تو بعضی از این نامزدها میبینه که یادشون رفت اسم ما کجاییم. بله، رهبری تو همین صحبت های اخیر ببینیم میفرمان بعضی با منظورشون این نامزد هست، بعضی با این تحلیل که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملا منافع آنها را به منافع ملت ترجیح میدهن. یخت فکر کنیم، اینا تا تاریخ نشناسید نمیفهمید. این جمله پشتش یه تاریخ تجربه خوابیده است. هر کس اومد تو این کشور از زمان قاجار که نمیخواستن که منافع انگلیس را بر منافع ملت ایران ترجیح بدن، نه ناصر دیشام هم اینا نمیخواست، میگفت که خب ما یه منافعی به غرب هم بدیم که سر به سر ما نذاره،
تو دلش چی شد؟ منافع اونا بر منافع اینا ترجیح پیدا کرد. ببینید جمله را بعد دارید خودتون بخونید اینا. ایشون می فرماد بعضی ها گمان می کنن که اگر به دشمن امتیاز بدهن عصبانیتش را کم می کنه. میگه با این کار شما منافع دشمن را بر منافع ملت ترجیح میدید. از اون جمله اول چطوری نتیجه در میاد؟ ببینید تاریخ ها نگاه کنید، همه اینایی که خیانت کردن به ملت، از فراماسنر بگیرا، از محمد رضا خان بگیرا، از رضا خان بگی، اینا میگفتن بذار کتابیان تا ملتمون رو حفظ کنیم. حالا به این جمله رو یه بار دیگه خونید. میفرمان که بعضی با این تحلیل که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمون کم کنه، میگه اینا عمل. خب این ظاهرش که یه چیز دیگه شد، ایشون میفرماید عملا منافع آنها را بر منافع ملت ترجیح میدن. تاریخ نشون میده. راهش چیه؟ راهش اینست که ما اصلا دلواپس عصبانیت کفر نباشیم. آمریکا از دست ما عصبانی باش تا بیمیری. اینا میگن حرف. یک کسی این حرف رو میزنه که از خیلی این مدعیان دیپلماسی دیپلمات تر بوده. میگه آقای آیت الله بهشتی یا آلمان و اون سوابق و... اما میفهمه گوهر انقلاب گوهری که با ادامه انقلاب همه چه حل میشه. ما یه خورده مقاومت کردیم تو جنگ 8 ساله، ببینیم چه سرنوشت بزرگی پیدا کردیم. ما همین رو باید ادامه بدیم. من خسته دون کردم، اما بالاخره این بحثی که امروز هست ما باید این تئوری روشن بشه. این تئوری قضیه، ما حالا چه نتایجی امروز این دوره بگیریم ما نگیریم، ما وظیفمون رو انجام میدیم، اونم که خدا بخواد مقرر میشه. خدا دست سر ملت بر نداره، کس دیگه رو ندارید. پس خلاصه بخواد نخواد مجبورت ما رو نگهداره. حالا چاره نداره، چیکار کنه؟ حالا ما رو نگه میداره. دلواپس هم نباشیم، بگردیم. حالا نگهداشتن ما گاهی این است که یه گوشمالی هم به ما بده، بذار بده، آنچه اون بکنه چی نیست برای ما، اونا دلواپس نباشیم. اما اینی که تجربه پیدا کنین تو تاریخ، تاریخ خودتون رو بشناسین، زوایاش رو بشناسین. یه کلمه، حرف اوله، اگر میخواید با ربتون ملاقات کنید، رب شما راه ملاقات با خودش رو شریعت گذاشته است. شدیداً باید به این شریعت مقید باشید. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر که مجسمه های بالفعل شریعت بودند، ما را از تبعیت و محبت این خاندان محروم مگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. پروردگارا این مقام معظم رهبری که وسیله دلگرمی ما برای رجوع هرچه بیشتر به توست رو در پناه خودت و در پناه مولای من صاحب امرمان محفوظ بدار. بیش از پیش سخن الهی حکیمانش را در بین این ملت نافذ بگردار. خدایا برای رضایت خودت و برای رضایت رهبر انقلاب به ملت ما توفیق ایجاد عالی ترین حماسه سیاسی در این انتخابات مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.